ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فرداست. ایران اخراج دو دیپلمات جمهوری اسلامی از آلبانی را در راستای تخریب روابط ایران و اروپا دانست. یک مقام اطلاعاتی ایران رصد برنامه هسته‌ای ایران به وسیله اسرائیل را توهم خواند. و سنای آمریکا بودجه موقت برای جلوگیری از تعطیلی دولت را تصویب کرد. بهرام قاسمی روز پنجشنبه اخراج سفیر و یک دیپلمات جمهوری اسلامی از کشور آلبانی را ادامه سناریو سازی آمریکا، اسرائیل و برخی گروه‌های به گفته او تروریستی خواند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با قربانی توصیف کردن آلبانی، اخراج غلام حسین محمد نیا سفیر و یک دیپلمات دیگر ایران را در راستای تخریب روابط ایران و اروپا در شرایط فعلی دانست. روز گذشته خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه آلبانی گزارش داد که دو دیپلمات ایرانی به دلیل نقض وضعیت دیپلماتیکشان اخراج شدند. این مقام آلبانی جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. این در حالی است که آقای قاسمی میگوید جمهوری اسلامی همواره به تمام قوانین و مقررات داخلی آلبانی احترام گذاشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آلبانی برای مبارزه علیه اقدامات به گفته او بی ثبات کننده ایران و اخراج دو دیپلمات ایرانی قدردانی کرده است. یک مقام ارشد اطلاعاتی ایران اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره سرکشی دوره‌ای ماموران سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل به ایران را توهم خواند. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه در اظهاراتی دلیل این سخنان نخست وزیر اسرائیل را لو رفتن جاسوسی وزیر اسرائیل برای جمهوری اسلامی ایران و نفوذ گسترده دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل عنوان کرده است. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه گفته بود که ماموران اسرائیلی به صورت ادواری برای رصد برنامه هسته‌ای ایران و بروز کردن اطلاعاتشان به این کشور سفر می کنند. سنای آمریکا روز چهارشنبه بودجه موقت برای جلوگیری از تعطیلی نهادهای دولتی را تصویب کرد. لایحه بودجه موقت مورد تایید سنا که تا حدود یک ماه و نیم دیگر معتبر است، باید به تایید مجلس نمایندگان هم برسد. بودجه موقت کنونی حدود یک چهارم فعالیت‌های دولت آمریکا را تحت پوشش قرار می‌دهد. پیشتر دونالد ترامپ تهدید کرده بود که در صورت عدم تایید بودجه برای ساخت دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک دولت را به تعطیلی خواهد کشاند، ولی مدتی بعد از این موضع عقب نشینی کرد. رهبران دموکرات‌ها در سنا و در مجلس نمایندگان با طرح 5 میلیارد دلاری آقای ترامپ برای ساخت دیوار مرزی مخالفت کردند. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران در پاسخ به این پرسش که اگر به هر دلیلی سازوکار مالی توسط اروپایی‌ها به نتیجه نرسد ایران چه تصمیمی را اتخاذ می‌کند، گفت ما کار خودمان را باید انجام دهیم. او در پاسخ به این پرسش که یعنی در این شرایط از برجام خارج می شویم یا خیر تاکید کرد خیر به این معنا نیست که ایران از برجام خارج خواهد شد. در همین رابطه همکارم فرهنگ قویمی گفتگوی انجام داده با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و ارزیابی او را جویا شده درباره اظهارات آقای خرازی.
به نوعی یک پیام غیر رسمی برای اروپا است. پیام های قبلی که مقامات جمهوری اسلامی می فرستادن همیشه حاکی از تهدید بوده، اگر این سازوکار مالی یا SPV درست نشه و رضایت ما رو جلب نکنه ما از توافق اتمی خارج میشیم. ولی به چند دلیل جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه که خارج شدن از توافق اتمی مطلقاً به مصلحت امروز حکومت نیست و این دلایل برای اونها کاملا روشنه. یک دلیل روشن تر از هر چیزی دیگر این است که جمهوری اسلامی قادر به پرداختن هزینه های خروج یک جانبه از توافق اتمی نیست، برای اینکه به طور کامل حمایت اروپا را از دست خواهد داد. در وضعیتی که آمریکایی ها هر روز بیشتر از روز گذشته تلاش میکنن تا تا اروپایی ها رو با برنامه سیاسی که در تقابل با جمهوری اسلامی دارن با خودشون هماهنگ بکنن و اندکی بیشتر باقی نمونده به فرجه ای که دولت آمریکا بعضی از کشورهای اروپایی داده برای ادامه خرید نفت ایران. جمهوری اسلامی میخواد که حداقل این بازار نفتی رو هم به نوعی حفظ بکنه. بنابراین اعلام خروج از برجام تمام درها رو به روی جمهوری اسلامی میبنده. اگر به پرونده حتی شکل امنیتی و در جهت مصالح روز ایران نده، از لحاظ سیاسی حکومت در وضعیت بسیار دشواری قرار میده و کمترین امتیازی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت. و اونچه که امروز آقای خرازی به زمون آورده عملا در تایید این واقعیت که جمهوری اسلامی داوطلبانه تحت هیچ شرایط عادی مایل به خروج از برجام نیست.
آقای تقی‌زاده، کمال خرازی امروز همچنین گفته که طبق آخرین گفتگوهایی که انجام شده، اروپایی‌ها قول دادند که تا پایان سال جاری میلادی این سازوکار رو اجرا کنند و به گفته ایشون باید صبر کرد و دید که واقعا چقدر این کار را انجام خواهند داد. تا پایان سال جاری 11 روز بیشتر نمونده. آیا به نظر شما فکر میکنید در این مدت کوتاه و در پی این که کشورهای از جمله اتریش و لوکزامبورگ هم از میزبانی دفتر سازوکار مالی ویژه خودداری کردند، اروپایی ها میتونند به این وعدشون عمل کنند؟
این سازوکار مالی در عمل به نوعی یک نوشداروی آزمایش نشده است. نه کشورهای اروپایی و شخص خانم مگرینی که پیشنهاد دهنده این موضوع هست و نه جمهوری اسلامی نمیتونن واقعا بگن که این داروی آزمایشگاهی بیماری اقتصادی و نیازهای سیاسی ایران رو برآورده میکنه یا خیر. همونطور که شما درستی گفتید، بعضی از کشورهای اروپایی حتی پرهیز میکنن از اینکه شعبه یا مرکزی از این سازوکار در کشور اونها قرار بگیره. اینها ترس از مخالفت آمریکا و قرار گرفتن در شمول تحریم‌های آمریکایی است و اونها نیاز دارن به نوعی همکاری با آمریکا. آمریکا شریک بزرگ اونها هست. ولی جمهوری اسلامی حتی بدون امتحان شدن اثر این دارو، بدون داشتن انتظار خیلی زیاد از این دارو، به نوعی این رو به عنوان حفظ وجه میتونه تلقی بکنه که بله، با وجود فشارهای سیاسی آمریکا، اروپایی ها به ایران نیاز دارن و میخوان با ما سازوکار اقتصادی خودشون رو حفظ بکنن و حالا این سازوکار یک موجودیت قابل اعلام پیدا کرد. به این ترتیب آقای خامنه‌ای میتونه حرف خودش رو پس بگیره، میتونه همینطور در برجام باقی بمونه و میتونه این وضعیت رقتباری که امروز اقتصاد ایران داره به نوعی ادامه بده تا تحول بعدی.
اما همونطور که اشاره کردین، نباید از نقش و نفوذ آمریکا در سطح اروپا صرف نظر کنیم یا اون رو دست کم بگیرین. به هر حال آمریکایی‌ها بسیار تلاش می‌کنند که نگذارند اتحادیه اروپا این سازوکار مالی ویژه رو عملی کنه. شما فکر می‌کنید آیا تلاش‌های آمریکا سرانجامی خواهد داشت در این زمینه؟
باید دید آیا واقعا قدرت جمهوری اسلامی برای به نتیجه رساندن این سازوکار و شخص خانم مگرینی بدون حمایت جامعه کشورهای اروپایی قادر به کمک به ایجاد این سازوکار و عملی کردن اون در حد تأمین نیازهای ایران هست یا خیر، در مقایسه با قدرت اقتصادی و قدرت پولی بسیار بزرگی که آمریکا داره. یک دیپلماسی قوی هم از طرف وزارت خارجه و هم از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا به دنبال خونسا کردن چنین فکری است. مقامات رسمی آمریکا سیاست رسمی خودشونو در مخالفت با ایجاد این وضعیت اعلام کردن و بدون تردید از ظرفیت‌های مالی و از ظرفیت‌های اعلام تحریم‌ها در جهت خونسا کردن چنین پیشنهادی استفاده میکنن. من تصور ندارم حتی کشورهای اروپایی هم باور داشته باشن که این سازوکار به جای مناسبی میرسه.
گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی رو شنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، درباره اظهارات اخیر کمال خرازی پیرامون سازوکار اتحادیه اروپا برای ایران پس از خروج آمریکا از برجام. اما یک گفتگوی دیگر بشنوید. دادستان عمومی و انقلاب تهران محمد رضا خاتمی، دبیرکل پیشین حزب مشارکت، رو به دلیل آنچه که زیر سوال بردن سلامت انتخابات سال 88 و ادعای تقلب 8 میلیونی عنوان شده، تحت تعقیب قضایی قرار داده. همکارم بکتوش خمسه‌پور در این رابطه با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، گفتگو کرده.
اواسط آبان ماه آقای محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهور اسبق دبیر کل حزب منحل شده مشارکت در برنامه ویدیویی رو در رو شرکت کرد. این برنامه توسط امیر حسین ثابتی که از روزنامه‌نگاران طرفدار آقای احمدی نژاد هست تهیه میشه، روی آپارات منتشر میشه. آقای خاتمی تو اون مصاحبه گفت که سال 88 که کودتای انتخاباتی بوده، گفت 8 میلیون رای تقلب شده. این تقلب نه در پای صندوق‌ها بلکه در ستاد انتخابات وزارت کشور صورت گرفته و به نقل از افراد مطلع در جناح اصولگرا گفت که کل آمار واقعی حدود 32 میلیون بوده، اما ستاد انتخابات وزارت کشور اون شب 8 میلیون رای برای محمود احمدی نژاد اضافه کرده. بلافاصله بعد از این مصاحبه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، مقامات حکومتی اعتراض کردن به این مصاحبه، منتها حساسیت ها با آن بیشتر شد به این خاطر که همزمان بار دیگه صحبت از نوار ویدیویی اسفندیار رحیم مشائی شد که سالهاست در مورد اون صحبت میشه. گفته میشه آقای مشائی یک نواری داره درباره مکالمات روز بعد از انتخابات در دفتر آقای احمدی نژاد، میان آقای احمدی نژاد و خود آقای مشائی با مقامات حکومتی، از جمله مقاماتی از دفتر علی خامنه ای، که در اون مقامات میگویند باید 8 میلیون رای به آرای احمدی نژاد اضافه بشه و احمدی نژاد میگوید نه، همین آرای من رو اعلام بکنید. بنابراین ما میتونیم این رو واکنش سطح بالای دستگاه قضایی به باز شدن پرونده تقلب در انتخابات 88 بدونیم.
پس از گذشت این همه سال آقای مهدوی آزاد از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88، آیا این بحث ها رو باید همچنان از ادامه کشمکش ها یا دعوای دو جناح حکومتی دونست؟
جنگ قدرت بزرگی بین دو جناح وجود داره. قوه قضاییه مدت هاست که به نفع جناح بنیادگرا عمل میکنه. همین چند وقت پیش 7 آذر ماه 7 فعال اصلاح طلب رو بردن دادگاه که اتفاقا محمد رضا خاتمی هم جز اون 7 نفره. منتها این احضار ربطی به این جنگ قدرت دو جناح حکومتی نداره. این ناشی از نگرانی حکومت از باز شدن جعبه سیاه انتخابات 88 هست. در اون انتخابات ده ها نفر کشته شدن، هزاران زندانی، ده ها هزار پناهنده و فرار، چندین روزنامه، سایت خبری حزب منحل شدند، ماجرای کهریزک، تجاوز به دختران، شلیک با گلوله جنگی، اعترافات اجباری، دادگاه‌های دست جمعی. معترضان 88 البته به نسبت معترضان دیماه خوشبخت‌تر بودند، به این خاطر که به نسبت معترضان دیماه که گرفتار شدند رسانه‌ها توجه بیشتری به اونها کردند. معترضان دیماه کاملا گمنامند. با این حال وقایع اون سال همچنان مثل قطع‌های زنجیره‌ای، مثل اعدام‌های دهه 60 یک جعبه سیاه هست، یک پرونده باز نشده هست و حکومت از باز شدن این پرونده است که میترسه.
همین جعبه سیاه که شما اشاره کردین آقای مهدوی آزاد، چه مستنداتی وجود داره در ارتباط با تقلب در اون انتخابات؟
این رو یادمون نره که انتخابات 88 مثل اعدام‌های دهه 60، مثل قطع‌های زنجیری، یک پرونده باز نشده است. موقعی میتونیم دقیق و مستند حرف بزنیم که یک هیئت حقیقت‌یاب بی‌طرف واقعی و مردمی به این وقایع رسیدگی بکنه و اسرار پرده رو فاش بکنه. در نبود اطلاعات رسمی و چنین هیئتی، ما باید به شواهد استناد بکنیم. اینجاست که شواهد زیادی مخصوصا از نظر آماری برای اثبات تقلب در اون انتخابات وجود داره. نشانه‌های بسیار جدی وجود داره، از جمله اینکه محسن رضایی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی در زادگاهشون برعکس تمام 35 سال گذشته کمتر از احمدی نژاد رأی آوردن، از جمله اینکه وزارت کشور در اون 48 ساعت قضایی 3 بار نتایج و جداول مختلف منتشر کرد، اعدادش متفاوت بود، از جمله اینکه تا حدود 30 میلیون رأی که اعلام شد توسط وزارت کشور حتی یک آرای باطل وجود نداشت. شواهد دیگری هم هست. در بین شهرستان‌ها 60 شهرستان تعداد آرا بیشتر از واجدین حق رأی بود. در 192 بخش بیش از 100% مردم در انتخابات شرکت کردند. همون زمان آقای محسن رضایی گفت که بیش از 170 حوزه انتخابیه، یعنی تقریبا 45%، تقریبا نیمی از حوزه های انتخابیه، مشارکت مردم بین 95% تا 140% بوده. صدها صندوق وجود داره که تعداد آرای آقای احمدی نژاد در اونها عین 100% هست. ببینید تمام شواهد آماری رو کنار هم بگذارید به این نتیجه میرسید که این انتخابات مخدوش بوده، فرایند اعلام نتایج هم مخدوش بوده و مقاومت حاکمیت در مقابل کشف حقیقت رو که میبینید، برخوردهای تند حاکمیت با هر روزنامه‌نگار منتقدی که راجع به حقیقت حرف میزنه رو که میبینید، به این نتیجه میرسید که حتما اتفاق بزرگی افتاده و حتما جعبه سیاه بزرگی اون پشت وجود داره.
گفتگوی همکارم برکتوش خمسه‌پور رو شنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره این گفته دادستان عمومی تهران که محمد رضا خاتمی دبیرکل پیشین حزب مشارکت تحت تعقیب قضایی قرار گرفته. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. تا ساعت 4:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.